بسم الله الرحمن الرحیم. واحد نوارخانه کانون آموزش قرآن و تجوید دفتر مرکزی تقدیم می دارد. جلسه پنجاهم مورخ ششم آذر ماه 1378. نام سخنران آقای مرتضی مخملباف. موضوع سخنرانی بحثی پیرامون خلقت ملائکه و عصمت آنها و افضلیت انبیا بر ملائکه. نوار شماره 2.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 29 سوره مبارکه انبیا، ببینید جواب این سوال رو داده که آیا ملائکه مختارند در این که معصیت بکنند یا نکنند یا مجبورند؟ چون قرآن فرموده لا یعصون الله، پس دیگه مجبورند اینا که اصلا معصیت نکنند، به طور جبری معصومند و این فضیلتی به حساب نمیاد اگه کسی خداوند مقام عصمت بهش بده که اصلا این، میخوایم این جمله رو بگیم، دقت بکنید خانوما گوششون به من باشه، آقایون هم اینطور، خداوند مقامی رو به کسی بده از اون مقام این بر بیاد که اون شخص و اون کس نتوانه معصیت بکنه، نتونه معصیت بکنه. اگر این چنین باشه، این نتوانستن معصیت کردن و شخصی که این مقام رو میگیره و نمیتونه معصیت کنه و تا آخر عمرش هم معصیت نکنه، این فضیلت برای اون شخص به حساب چی؟ نمیاد. باید جوری باشه که شخص بتونه معصیت بکنه، با اختیار خودش معصیت نکنه، این فضیلته، درسته؟ اینو بشنم فضیلت. غیر از این باشه فضیلته برای شخص. ملائکه آیا این که میفرماید لا یعصون الله، معصیت نمی کنن، دستشون بسته شده نسبت به معصیت و اینکه اصلا اینها توان معصیت کردن ندارن، نمیتونن معصیت کنن، این چنینه؟ نه، اینها میتونن معصیت کنن، اما به درجه ای رسیدن در خلقت پروردگار که اون انگیزه های وجودی برای معصیت در اینها پدیدار نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر عاقبت کار معصیت. اینا میدونن آخر عاقبت کار معصیت کار به کجا میرسه و لذا معصیت نمیکنن، ولی میتونن معصیت کنن. از کجا در میاریم که اینها میتوانن معصیت بکنن و نمیکنن؟ آیه 29 سوره مبارک انبیا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من یقل منهم انی اله من دونه فذالک نجزیه جهنم کذالک نجزی الظالمین. در این آیه مبارک 29 سوره انبیا خداوند متعال میفرماید که ببینید چقدر جالبه، و من یقل منهم، هم به کی برمیگرده؟ به ملائکه. و اگر کسی از ایشان، یعنی ملائکه و بندگان برگزیده، هر کی که هستن، حالا هر کی مثل ملائکه است، برگزیده خداست، بگوید انی الههم من دونه، بیاد بگه که من خدا هستم، برای چی این حرفو بزنه؟ به خاطر اینکه خداوند به او چی داده؟ یک مقام والایی داده، مقام عصمت داده مثلا، یا اونو مقرب کرده در پیشگاه خودش، مأموریت‌های مهمی به اینها داده. اینا نعوذ بالله سوء استفاده بکنن، بیان بگن ما خدایی مثلا خودمون، چون این درجات بزرگ داریم، مقامات بالایی داریم، مراتب بالایی رو طی کردیم دیگه، ما خودمون خدا هستیم، بگن انی الههم من دونه فذالک نجزیه جهنم. میفرماید که اگر این حرف رو بزنن، پس او را به جهنم جزا میدهیم، کذالک نجز ظالمین، این چنین ظالمین را مکافات میکنیم. توجه کردی؟ از این آیه چی برمیاد؟ این برمیاد که اگر ملائکه نمیتونستن گناه بکنند، هیچ وقت این مثال در مورد اونها بیان چی؟ نمیشد. اینجا پروردگار داره میفهمد، مطلبش اینه به ما میفهمانه در واقع، که ملائکه میتونن بگن که یهو یه زمانی هم بگن آقا ما خدا هستیم، میتونن بگن، ولی نگفتن، نمیگن. بنابراین میفهمد اگر بگن، وقتی میگوید اگر بگن، یعنی اینها دارای قدرت چی هن؟ اختیارن. اگه اختیار قدرت اختیار نبودن سالبه به انتفاع موضوع بود، این نیاز نداشت خداوند بیاد. وقتی که اینا قدرت ندارن بگن که ما خدا هستیم، این قدرت ازشون قبلا گرفته شده، چرا قرآن بیاد بفهم؟ اگر اینا چنین بگوین نمیتونن بگن که ما قرآن میشد حرفش حرف لغو.
در صورتی که نه، اینها میتونن بگن ولی نمیگن، نگفتن. قرآن هم میفهمد اگر بیان بگن ما خدا هستیم به واسطه این مقامات بالایی که ما بهشون دادیم، میراندن مردم، اردن وحی و و غیر و ذاله، ما به جهنم اینها رو وارد خواهیم کرد و داخلشون میکنیم و جزاشون میدیم و سرنوشت ظالمین هم اینجوری هست. درست؟
پس اینها دارای قدرت اختیار هستن. این دو سوال کلی رو هم ما خدمتتون جوابش رو عرض کردیم. خب پس ملائکه معصومن، درست؟ به اختیاره و به اراده خود هم در واقع چی؟ گناه نمی کنند، درست؟ یک سری اطلاعات دیگه من عرض کنم، باز اینا رو شما یادداشت بکنید. با وجود این که ملائکه اصلا دارای نیروهای بشری به آن صورت که بشر اونها رو داره، اینها ندارن و نیستن. مانند چی؟ مانند غضب. غضب مادر بسیاری از گناهان. ملائکه اصلا دارای نیروی غضب نیستن، یعنی نیروی غضب در اونها آفریده نشد. نیروی شهوت اصلا در ملائکه وجود نداره. بنابراین ملائکه، ببینید یه چیزایی هم که از دل خود اینا عقلا به دست میاد، ملائکه دیگه وقتی نیروی شهوت ندارند، حالا به معنی کلی خودش هم شهوت رو بگیم، شهوت فلان شهوت داره، نیروی شهوت اینجا منظور همون غریزه جنسی است البته، ندارن، پس در نتیجه ملائکه زاد و ولدی همچی ندارن. اینها خلق میشن، ببینید مطالب چجوری از دل مطلب دیگر به درست میاد. اینها خلق میشن، یک مدت زمانی عمر میکنند، هر زمان مرگشون برسه خود خدای تعالی جان اونها رو قبض خواهد کرد، قبض روحشون میکنه، در واقع دست خود خدای تعالی است. پس حیاتشون دست خداست، مماتشون دست خداست. به واسطه زاد و ولد عمل تکثیر در اونها انجام نمیپذیرد. ملائکه به واسطه زاد و ولد زیاد نمیشن، زیادیشون از ناحیه چیه؟ خود خدای تعالی و خلقتشون. هر وقت خدای تعالی بخواد یه میلیارد ملائکه آن واحد خلق کنه، ما داریم کنایه عرض میکنیم، ما مثلا ملک کم بیاد یه میلیارد ملک خلق میکنه، براش کاری نداره. پس زاد و ولد نمی کنن. ازدواج و دیگه چهار مرتبه بله بخوان بگن، کفر طرف رو در بیارن، از اینا دیگه در کار چی نیست. مهریه و نمیدونم حالا دیگه چی چی برون و نمیدونم فلانه اینا دیگه الحمدلله اینها ندارن. دنبال اجاره خونه و فلانه اینها هم چی نیستن، راحتن از این بابت، خیالشون کاملا راحته. گرفتاری های شما هم اینها ندارن، تک تکن عرض به حضورتون که مؤنث و مذکر و اینها ندارن، زاد و ولد اینها در اینها در کار نیست. و دیگر چی در باب ملائکه ما یاد گرفتیم؟ نمیخورند، نمی آشامند، ملائکه که الان مخلوقند، زاد و ولد نمیشند، مماتشون و حیاتشون دست خدای تعالیست، دارای نیروهایی که منجر به معصیت میشه نیستند، غضب ندارن، شهوت ندارن، نیروهای دیگر در اینها وجود نداره. عقل محضند، عقل محضند یعنی اونی که ما عقل هست درمون جهلم هست، که جهل باعث بسیاری از بیماری هست، غلبه بر عقل میکنه، در ملائکه اینجور نیست. عقل محضند نسبت به ما، عقل محضند نه نسبت به خدای تعالی، چون در قرآن داره که خداوند در جای ملائکه گفتن، عرضه داشتن که خدایا، اینم آیاتی که ما انشاءالله بررسی میکنیم بسیار جالب هم هست، عرضه داشتن که خدایا دوباره میخواییم بشر رو بیافرینی، اخ اینا بابا، این موجودیات اینا قبلا آدم بوده، آخه شما قبل از اینکه خلقت آدم باشید قبلش آدم بوده، قبلش هم آدم آفریده خدا، قبلش هم آدم آفریده، دوباره خدا واسه آدم بیافرینی. ملائکه در سوره بقره هست دیگه، درسته؟ خدایا، فارسیش این هست، خدایا میخوایی دوباره آدم بشر خلق بکنی که این فساد در روی زمین انجام بده و قتل و خونریزی بکنه؟ خدای تعالی در جواب اینها میفرماید که چی؟ ادامهش هم اینا عرضه میدارن که چی؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما تو رو تسبیحت میکنیم، تو رو تقدیست میکنیم. من دارم اولا عرض میکنم و بابا بیکار این رو بیافرین، این همه مشکلات، آخه اینه چه جونه ورایی هستن رو این کره خاکی؟ یه دونشون صدام بشه، یه دونشون مثلا فلان بشه، یه دونشون فلان بشه، اینا واقعا چه موجوده؟ اینا رو میخوای خلق بکنی؟ خداوند متعال در جواب اینها مطالبی رو میفرماید، از جمله مهمترینش این که انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید. پس اینها معلوم نسبت به اون دانایی خداوند چی داشتن؟ چی؟ جهل داشتن. اما نسبت به بشر اینها عقل محضن، جهلی درشون موجود نیست، عقل محضن. ولذا کسی که عقل محض باشه انگیزه معصیت درش به وجود نمیاد، نیروها هم که ندارن. حالا اینجا یک سوال پیش میاد، خب اگه آقای نیروهای غضب، شهوت و اینها درشون نیست، خب این باز همون میشه که یعنی وقتی اینا در وجود کسی نیست، چجور شده که ما بگیم که آقا این جبنی نیست، اختیاراً معصیت نمی کنه؟ یک نیرو در ملائکه قرآن میفرماید هست و خداوند خلق کرده، اون هم نیرویی است که هم میشه انسان ازش برداشت خوب بکنه، هم برداشت بد بکنه. اون هم نیروی حب نفسه، دوست داشتن خودش، انسان خودش را، حب نفس. حب نفس به ذاته چیز خوبیه، من خودم رو دوست داشته باشم، با دود سیگار و مشروبات الکلی و غذاهای فاسد خودم رو اذیت نکنم، از بین نبرم، شارعم برا من اینو نخواسته، دین اسلامم اینو بر من، خدا تعالیم نخواسته، درست؟ نفسم رو دوست داشته باشم. قرآن میفهمد باید نفست رو دوست داشته باشی، روایات میفهمد باید خودتو دوست داشته باشی. ما تو رو خلق کردیم افضل همه خلایق قرار دادیم، خودتو بپا، نگه دار، به معاصی خودتو آلوده نکن، خودتو دوست داشته باش. اما از این دوستی نفس سوء استفاده نکن. سوء استفادهش چی میتونه باشه؟ سوء استفادهش این میتونه باشه که من بیام به واسطه حب نفس بر دیگران فخر بفروشم، برتری جویی کنم، نجات پرستی داشته باشم، آپارتاید، لغت آپارتاید که امروز میگن، آپارتاید رو به وجود بیارم، آپارتاید رو به وجود بیارم بر اساس حب نفس. اینم برداشت های منفی از حب نفسه. حب نفس خوبه، اما اون حدیش که خدای تعالی بر ما مقرر کرد، اگه بخوایم سوء استفاده ازش بکنیم بد میشه. ملائکه دارای حب نفس هستن، میتونن ازش سوء استفاده بکنن، میتونن ازش حسن استفاده بکنن. این نیرویی که در اونها قرآن میفهمد وجود داره. ولذا اینها وقتی که میگن نسبح به حمدک و نقدس لک، میخوان بگن که این بشر چی، ما خودمون تسبیحت میکنیم، بوی این میاد که آها اینا میخوان که هنوز وارد معصیت نشدن و میگن میخوان ادامه بدن، ممکنه ازش برداشت سو بشه. این میرسونه که حب نفس اینا داشتن، خودشون آدم های خوبی میدونستن، دوست داشتن خودشون، میگن ما اهل تسبیح و تقدیس هستیم. البته این بحث مفصل در سایه خود که به اسمت ملائکه هم لطمه نمیزنه، چون وارد اصل کار اینا هنو نشدن، داشتن صحبت میکنن که خدای ما تسبیح و تقدیست میکنیم، نیازی نیست اینها رو بیافرینی، که خداوند بهشون فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. این باعث خواهد شد که ما خیلی کارها رو ملائکه بتوانن انجام بدن. خب روایاتی هم در این باب هست که ملائکه‌ای بودن، از جمله ملکی بوده به نام فطرس ملک. این عرض خدمتتون که آدرسش هم من اینجا دارم، حالا خدمتتون میخونم. این یک دستوری گرفته از جانب پروردگار متعال که اون دستور رو انجام بده، بر اساس همون حب نفس خودش اون دستور رو کوتاهی کرده، نه اینکه انجام نده، دستورش هم دستور ارشادی بوده، انجام میداده، کوتاهی کرده، ترک اولا مرتکب شده. در واقع این به واسطه ترک اولاش اثر وضعیش همون جوری که با حضرت آدم علیه السلام چیکار کرد، با اون ملائکه فطرس هم همین کار کرده، که دیگه حالا جریانش در منتهی الامال هم هست، که این آمد خودش رو به گهواره حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام مالید و اون حضرت رو شفیع خودش قرار داد و توبهش قبول شد، مجددن در سلک ملائکه مقرب قرار گرفت و همون مأموریت های دیگر هم به اون محول شد. ببینید آدرس این رو هم شما، حالا من آدرس بعدیش انشالله پیدا کنم براتون عرض میکنم، آدرس کلیش در کتاب شریف منتهی الامال هست، در صفحه‌ای که ولادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه الصلاة و السلام رو اونجا مطرح فرموده که حالا هر کس خواست میتوانه که اونجا مراجعه بکنه. این بحث مختصر و مفیدی بود به نظر من پیرامون ملائکه، خلقتشون، نقش اونها در عالم خلقت و اینکه آیا معصوم هستن و یا نیستن. دیگه حالا عرض خدمتتون که انشالله مفید فایده باشه. من آدرس دیگر رو هم عرض میکنم خدمتتون، جلد 6 قاموس قرآن مراجعه بفرمین، صفحه 283 تا 285 زید کلمه ملک، اونجا مراجعه بکنید. در باب فطرس ملک هم که خدمتتون عرض کردم، فقط میماند افضلیت ملائکه، انبیا از ملائکه، که انشاءالله بحثشو در جلسه آینده خدمت آقایون و خانم ها تقدیم خواهیم کرد انشاءالله. در بحث قسمت ملائکه نکاتی رو پیرامون چگونگی خلقت این موجودات مخلوق که از بندگان پروردگاران محسوب می شوند عرض کردیم و همچنین پیرامون نقش اونها در عالم آفرینش و نیز این که اونها دارای قوه شهوت و غضب نیستند و ولی آنچه که از قرآن کریم برمیاد اونها دارای قوه حب به نفس هستند که اگر این قوه و این نیرو در اونها کنترل نشود مسلماً به فساد و تباهی اونها کشیده خواهد شد و اونها هم مانند بسیاری از مخلوقات دیگر یعنی انسان‌ها، آدمیان و جنیان به معاصی و نافرمانی‌های الهی دچار خواهند شد و در نتیجه عقوبت خواهند گردید. ولی اینطور که قرآن کریم می‌فرماید اینجور هست که اونها این حب نفس رو در خودشون کنترل می‌کنند و نمی‌گذارن که این حب نفس در اونها فساد و تباهی به وجود بیاره و در چند جای قرآن کریم هست که شاید عوامانه عرض بکنیم اینطور هست که نزدیک بوده که همین حب نفس کار دستشون بده ولی تذکری رو که پروردگار متعال بهشون داده اینها سریعاً از موضع خودشون برگشت کردن و امر رو به پروردگار متعال واگذار کردن و از حضرتش طلب عفو و بخشش کردن نسبت به اینکه اینها فکر این رو هم می‌خواستن بکنن که از این حب نفسشون استفاده و یا سوء استفاده‌ای در واقع کرده باشن. ذکر کردیم که اون آیات شریفه‌ای که می‌فرماید که ملائکه گفتن که بار پروردگار را عرضه داشتن که بار پروردگار را آیا می‌خواهی انسان را بیافرینی که در روی زمین خون ریزی و فساد کند؟ معلوم میشه که قبلا آدمیان دیگری بودن که این کار رو کردن و در روایات معتبر هم هست که از حضرت امیر علیه السلام سوال شد که قبل از اینکه این آدمی زاد آفریده بشه در روی کره زمین آیا اصلا کره زمینی وجود داشته یا نه؟ حضرت میفهمند بله و عرض میکنن که آیا مخلوقات دیگر آدمیزاد دیگری بوده به این صورت آدمیان دیگری بودن؟ حضرت میفهمند بله و باز سوال میکنن که قبل از اونها چه بوده؟ حضرت میفهمند قبل از اونها هم آدم بوده، یعنی همینطور خداوند اینها رو میآفریده به چند هزار سال، مثلا به چند هزار سالی و اینها تا اینجا کارشون رسیده که فعلا این آدمیان موجود در روی زمین وجود دارنده هستن. و این البته یک بحث فنی و دوست داشتنی و مطلوبی است که دوستانی که علاقه من در این زمینه هستن میتونن که مراجعه بکنن و در این زمینه یک تحقیق خوبی رو داشته باشن و ارائه بکنن. گفتیم که ملائکه این سوال رو مطرح کردن، خداوند متعال در جواب به اونها فرمود که انی اعلمو ما لا تعلمو، من چیزی رو میدانم که شما آگاهی به اون ندارید. ملائکه بلا فاصله تغییر موضع دادن، امر رو به خدای تعالی واگذار کردن، در این مورد دیگر صحبتی نکردن، اصراری نورزیدن. تابع دستور پروردگار متعال کما فی السابق شده و گفتیم که اینها دارای این قوه حب نفس هستند، اما این نیروها و این قوا رو در خودشون کنترل میکنن. قبل از اینکه من بپردازم به اصل بحث ملائکه، یعنی ادامه بحث رو داشته باشیم، همینجا از فرصت استفاده میکنم، البته این مطلبی رو که عرض میکنم نیاز به یک زمانی خاص هست که در رابطه با همین مطلب انشاءالله ما در این کلاس صحبت بکنیم و باید هم صحبت بکنیم، این خیلی مهم هست. در مورد قوای جسمانی و روحانی که در انسان وجود داره یک بحث های بسیار مفصلی است که اینها دو شاخه پیدا میکنه و در موجودات دیگر هم همینطور، در ملائکه، در اجنه، در انسان قوای دو نوع قوا وجود داره، یکی قوای روحانی است، یکی قوای جسمانی است. قوا یعنی نیروها، فارسی قوه چی یعنی نیرو، ولی به همین میگن قوه مثلا فلان مارک میندازید رو زبط صد کار میکنه، یعنی نیرو، این نیرو رو میندازید، معنی فارسیش این است. نیروها بر دو دست هستند، یکی نیروهای مادی هستند، یکی نیروهای معنوی، یعنی روحانی و جسمانی. نیروهای مادی و جسمانی در واقع همون نیروهای عضلانی و فیزیکی و امثال اینها هستند که فرد یا از طریق اکتساب یعنی کسب کردن به دست می آورد، یعنی می رود زورخانه، می رود باشگاه، می رود یه جایی که اونجا از نظر جسمی می تواند این نیرو رو اخذ کنه بگیره، اونجا کار میکنه، از نظر فیزیکی جسمش آمادگی پیدا میکنه برای یک کارهای فوق العاده ای که در غیر این زمان، یعنی اگر این تمرین و ممارست نمیکرد نمیتوانست اون کار رو انجام بده. یا از طریق غیر اکتسابی، یعنی موهبتی، مثل چی؟ مثل اینکه با همون دست امیرالمومنین، همون دست معمولی که داره، امیرالمومنین علیه السلام درب خیبر رو که در روایتی هست 40 نفر این درب رو میگرفتن از یهود باز میکردن و همون 40 نفر هم دور این درب رو میبستن، درب بسیار بزرگی بود، حالا تعدادش رو کم و بیش هم ذکر کرد. حضرت با همون دست این رو بلند میکنه، اما قدرتی که داخل اون دست قرار داده میشه، این قدرت دیگه قدرت اکتسابی نیست، اون قدرت موهبتی است. موهبت یعنی از جانب خداوند متعال بهش عطا شده، به ارادت الله این کار رو میکنه نه به اراده خودش. در مورد قوای روحانی هم به همین صورت هست، یعنی قوای روحانی هم یک سری قوایی است که انسان اینها رو کسب میکنه، اکتسابیه، میره پیش یک استادی قرار میگیره، این استاد بخیل نیست، بسیار فرد سخی و کریم، یا پدری داره در خانه که فرد کریم است، این فرزند هم دست و دلباز میشه، آدم کریمی میشه، آدم سخی میشه، بخیل نمیشه، من ناون للخیر نمیشه، اینو کسب میکنه. یک قوای روحانی است که انسان اینها رو از راه موهبت به دست میاره، یعنی اینکه این فرد این افتخار رو پیدا میکنه که به ارادت الله مرده ای رو زنده بکنه، آب دهان او شفا باشه. عرض به حضورتون که به آیه ای از آیات کریمه الهی فرد مریض و بیماری رو شفا بده، به ذکری بیماری رو شفا بده و امثال این کار. این مطلب رو که عنوان کردم، حالا عرض کردم همین جور که خودتون الان ملاحظه فرمودید با این تقسیمی که الان ذکر کردم خدمت شما، این سر درازی داره، بحث‌های مفصلی است که دو نوع بحث در اینجا شد. یه نوع بحثی است که افراد ناوارد کردن در مورد قوای روحانی و جسمانی که اینها به قول مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه که جلسه گذشته در باب ملائکه از ایشون ما گفته ای رو نقل کردیم، ایشون میفهمن که یه ده فیلسوف نما اومدن خودشون رو فیلسوف جا زدن و داخل جامعه اسلامی و دارن پوز میدن و شهرت کسب میکنن و یه حرفایی هم میزنن، یه سری جوانم یا مثلا پیر هر چی، مثلا که علم آنچنانی ندارن گول حرفا اینا رو میخورن. خب از اینا تو این بحث هم زیاد داخل شدن، یعنی آمدن راجع به قوای روحانی و جسمانی ناوارد بودن، صحبت کردن صرفا برای کسب شهرتی پا پیش گذاشتن، حرفای قلمبه سلمبه زدن و یه سری جوان، یه سری پیر، یه سری افرادی که خب وارد نیستن در این زمینه، درسی چیزی نخوندن، از حرف زدن اینها خوششون اومده و تصور کردن که اینها درست میگن بدون اینکه برای ادعای اونها دلیلی بخوان. عده دوم عده‌ای هستن که نه افراد واردی بودن و اون افراد وارد هم در واقع بحثشون رو از روی قرآن کریم اخذ کردن و گرفتن و متخذ از روایات و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت صلی الله علیه اجمعین بوده که اومدن راجع به قوای روحانی و جسمانی صحبت کرد. قوای روحانی باز هم مثال میزنم که اینها داشته باشید، مثل علمی که امروز بهش هیپنوتیزم میگن و اینها عرض خدمتون که مقداریش اکتسابی، مقداریش هم که به اکتساب کاری نداره موهبتیست، نه خود هیپنوتیزم. ما هیپنوتیزم یه چیز اکتسابی میدونیم که طرف میتونه بره کلاسش درسش رو یاد بگیره اینو کسب بکنه، البته باید که ظرفیتش هم که از نظر روحانی برای کارهای روحانی، درک صفات روحانی، برای معنویات هم در اون گنجایشش رو داشته باشه، ظرفش رو داشته باشه. خب اینجا بعد از این مقدمه این مطلب رو عرض میکنم و میپردازیم به اصل بحث ما که همه ما دارای قوای منفی و مثبت هستیم. گیرم این قوای منفی و مثبت مانند مواد خام یک غذای ساده هستن. همه ما عوامانه عرض بکنیم برای اینکه شما اگر خستم باشید این مثال خوب براتون جا بیفته، دارای نخود و لوبیا و عدس و زردچوبه و فلفل و اینها هست. گیرم این مواد خام باید ترکیب بشه، نحوه ترکیبش باید دقت بشه تا باهاش آبگوش درست بشه، تا باهاش قرمه سبزی درست بشه، تا باهاش خورشت قیمه درست بشه. ترکیب اینها فرق میکنه که چگونه ترکیب بشه و شرایط دیگری که باید براش ایجاد بشه. بدون شرط چیزی ساخته نمیشه. شما حبوباتو بخر توی منزل بذار هزار سال این حبوبات بمانه، کاری نداریم که حبوبات فاسد میشه، به فسادش کاری نداریم، به این طرف قضیه کار داریم که این حبوبات هیچگاه خود به خود تبدیل به غذا و انرژی چی نخواهند شد، مگر اینکه اینها با هم ترکیب بشن، ترکیب کننده بیاد اینا رو ترکیب بکنه. تمام ما دارای نیروی عقل هستیم. این بحث خیلی زیباست، منم نمیخوام بحثشو باز کنم ولی حیفم آمد که این نکاتشو نگم سرفصلشو که شما ننویسید دقت بکنید. تمام ما دارای نیروی عقل هستیم. تمام ما فطرتاً فطرت الله التي فطر الناس علیها هستیم، لا تبدیل الخلق الله، اینجور هستیم. تمام ما دارای نیروی طلب کننده علم و دانش هستیم، دارای صفت کریمی هستیم، سخی بودن هستیم، کار خیر انجام دادن هستیم، تمام ما دارای نیرو هستیم. اما این ما که آشپز هستیم و باید چراغ رو روشن کنیم، اینها رو با هم ترکیب کنیم، از این مواد یک غذای خوب جسمانی درست کنیم یا غذای خوب روحانی درست کنیم، اون دست خود ماست. تا زمانی که ما دست به اینها نذاریم ازشون استفاده نکنیم، اینها همچنان مثل همون حبوبات، خیلیشون اصلا در بدن انسان اگرچه صفات روحانی هستن اما فاسد میشن و از بین میرن. شما در وجودتون دارای نیروهای متعددی هست، دارای استعدادهای نهفته هستید، دارای حافظه هستید، دارای هوش هستید. ما انسان بیهوش نداریم، انسان بی حافظه نداره، انسان بی استعداد خداوند متعال نیافرید مگر مجنون باشه. اما آشپزی که این استعداد و حافظه و هوش رو از روش پرده برداری بکنه و بداند که این استعداد در چه مسیری به کار میاد و خودش رو بشناسه و استعدادش رو به کار بگیره و هوش و حافظش استفاده بکنه، اون آشپز دیگه بستگی به هنر و مهارتش داره که چگونه آشپزی باید باشه. منفیات هم همینطور، تمام ما افرادی هستیم که دارای صفات منفی هستیم در درون خودمون و اینها رو خیلیامون کنترل میکنیم، خیلیامون کنترل نمیکنیم. حتی بعضی از این صفات رو حدیث داریم از ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین که این صفات در وجود هر انسانی اصلا تا روزی که میمیره هست، از بین هم نمیره. و مثال زدن در روایات مثل حسادت، هر انسانی در هر پستی باشه دارای صفت حسادت و اگر نتوانه این صفت مذموم رو کنترل بکنه کار دستش. حالا در خانوم ها ممکنه بیشتر باشه، در آقایون کمتر باشه، مسئله وجود صفت حسادت در انسان. هر انسانی میتوانه انسان کینه‌ای باشه، هر انسانی میتوانه لجباز باشه. مهم اینه که این صفات که در وجودش هست بعضن از بس از اینها استفاده نمی کنه، از این منفیات مثل همون مثبتات، اینها هم چی میشن؟ فاسد میشن و از بین میرن خوشبختانه در وجود انسان. ولی بعضی ها هست که در روایات داریم تا آخرین روز زندگی با ما هست. مثال آوردن در روایات مانند حسادت. بحث من نیست که حالا این روایات رو براتون بیارم بحث بکنم. این نمیدونم مطلب رو که من میخوام کجا شما رو برده باشم و مطلب به شما بسپارم، خداحافظی بکنم برم سراغ بحثم، نمیدونم تونستم حالی بکنم به شما یا نه. هر انسانی موظفه از صفات خوب خودش در درون خودش استفاده بکنه، پرده برداری بکنه، افتتاح بکنه اون صفات، شروع کنه از اون صفات به نحو احسن استفاده کردن، به نحوی که این صفات هی در درون بدنش چی بشن؟ رشد بکنن و تکثیر بشن، زیاد بشن. بلعکس صفات منفی رو در وجود خودش انسان باید کنترل کنه. و لذا قرآن رو ببینید، روایات هم ببینید، حسود نباش، بخیل نباش، مناع للخیر نباش، تعاون به اثم نباش، لجباز نباش، دروغگو نباش، غیبت کننده نباش، تهمت زننده نباش، ظالم نباش، ظلم نکن. همش هم چرا میگه؟ یعنی اینا در وجود انسان هست، انسان اینها رو کنترل میکنه، نمیذاره که اینها کار دستش بدن. ولی اون کسی که کنترل نمیکنه، جلوی شهوت رو نمیگیره، کار دستش میده، به زنا منجر میشه، جلوی دروغگویی رو نمیگیره، چوپان دروغگو میشه، اعتماد، پایگاه اعتمادی و اطمینانی خودش رو در پیش مردم از دست میده و الی آخر. در ملائکه هم حب نفس هست، اینی که قرآن فرموده. ممکنه قوا و نیروهای دیگری هم باشه که قرآن به اونها اشاره نکرده، ما هم اطلاعی نداریم، اما ملائکه اینها رو کنترل میکنن و نمیگذارن که کار دستشون بده و لذا معصومن. انبیاء عظام و اوصیاء گرام اونها و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین هم همین، یعنی همین صفات در وجود اونها هم هست ولی کنترلش میکنن. یک نبی و پیامبر میتوانه حسود باشه، اما چون میدونه عاقبت حسادت بد چیزی، حسادت نمیاد، نمیورزه، انقدر حسادت رو کنترل میکنه تا این نیرو در وجودش از بین بره، دارای این نیرو دیگه نباشه. شهوت رو کنترل میکنه و لذا یک انسان شهوترانی نمیشه، دارای مقام عصمت میشه. البته این عصمتی که داریم میگیم عصمت همین معمولی است، اون عصمتی که خدا به اینا داده که بر اساس اون ظرفیتی که اینها داشتن و میدانسته که اینها کنترل میکنن صفات خودشون، مقام عصمت رو به اینها داده، در مقابل همون مقام هم از اینها تکلیف میخواد. ملائکه هم به همین صورت هم. یعنی ملائکه هم دارای این نیروی عصمت هستن. پس این که میگیم ملائکه عقل محضند در جزوه اینها رو ما ذکر کردیم و میگوییم که دارای نیروی شهوت و غضب نیستند، این دلیل بر این نیستش که اینها هیچ گونه قوای منفی در وجودشون نیست. اگر اونجور بود که اصلا به عصمت در اینها معنایی نداشت، خب خدا معصوم اینها رو آفریده بود. اما منظور اینه دارای این نیروها نیستند، دارای نیروهای دیگری هستند که مثلا یکیش همون حب نفسی که قرآن معرفی می‌فرماید. ممکنه بعضی نیروها را ما اطلاع نشیم در وجود اینها باشه، اما اینا کنترل میکنن نیروها رو، نمیذارن این نیروهای منفی کار دستشون بده. خب این تا اینجای بحث که یه مقدمه کوتاهی بود که من دیدم بعد نیستش ما صحبت بکنیم. البته ما وارد بحث نشدیم، میدونم یه وقت سوالات زیادی در ذهن عزیزان هست، چون ما بحثمون این نیست. من عذر میخوام تا اینجا شو داشته باشید. یه روز انشالله تونستیم با هم در این زمینه صحبت خواهیم کرد. یک صلواتی محبت بکنیم.
عزیزانی که همکنون از طریق نوار صحبت ما رو میشنوند که ادامه بحث قبلی ما هست در باره ملائکه، و عزیزان حاضر در مجلس، این تذکر رو من عرض بکنم. یکی از دوستان جلسه گذشته تذکر خوبی رو به من دادن در این زمینه که مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه با مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه هم عصر نبودن. در واقع سید مرتضی بسیار بسیار جلوتر از علامه بوده و این حرف صحیح و درست. این که ما عرض کردیم که مرحوم علامه مجلسی از سید مرتضی سوال میکنه اشتباهی بود که از جانب من صورت گرفت. من پوزش میطلبم از آقایون و خانم ها و از همه اونایی که از طریق نوار بحث ما رو دنبال میکنن.
تصحیح میکنم به این صورت که متن عربی شو من مراجعه کردم، دیدم متن عربی به این صورت هست که سؤال، یعنی سوال شده از سید مرتضی رحمت الله علیه اون سوالاتی که مطرح شد، اون سوالاتی که ما مطرح کردیم. سپس سید مرتضی اون سوالات رو جواب داده، پاسخ داده. مرحوم علامه مجلسی اون سوال و پاسخ را در کتاب شریف بهار نقل فرمودند. عبارت سؤله بود. از این برادرمون هم که این تذکر رو دادن بنده تشکر میکنم، خیلی متشکر و ممنون هستم. این تذکری که راجع به بحث هفته گذشته بود، اما ادامه بحث. من یک عبارت دیگری رو برای شما میخوانم از مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه که یادداشت بفرمایید در تفسیر تبیان جلد 7 صفحه 242. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در تفسیر تبیان جلد 7 صفحه 242 آیات شریفه 28 و 29 سوره انبیا رو مطرح می‌فرماید. بعد نتیجه می‌گیرد که اون نتیجه حالا مورد بحث ما هست. ایشون می‌فهمد که آیه 28 می‌فهمد از سوره مبارکه انبیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هم من خشیته مشفقون. معنی آیه این هست ملائکه از عذاب الهی زمانی که نافرمانی خدا بشود می‌ترسند. هم به ملائکه برمی‌گرده و هم من خشیته مشفقون. ملائکه از زمان از عذاب الهی زمانی که نافرمانی خدا بشود میترسند، یعنی از عقوبت خدا نسبت به خودشون وحشت دارند. بعد آیه بعدی رو هم مطرح میفرماید ایشون که همون آیه‌ای که ما براتون خوندیم، من یقل منهم انی الهون. هر کدوم از ملائکه که بگه که من خدا هستم، فذالک نجزیه جهنم. عرض کردیم که خداوند متعال، البته آیه رو همش الان نخوندیم، قسمتایش رو خوندیم، خداوند متعال براشون فرموده که من جهنم رو براشون در نظر میگیرم. هر کدومشون که بگن من اله هستم، چرا این حرف رو ملائکه بزنن؟ در جلسه گذشته عرض کردیم به خاطر اینکه ملائکه چون دارای قدرت‌های فوق‌العاده خوبی هستن، یک سری نیروهای منفی هم ندارن، ممکنه، داریم باز عوامانه عرض میکنیم، یهو پیش خدای تعالی خودشونو لوس بکنن مثلا، و یکی از ملائکه اومده خودشو لوس کرد، اومد و از بین لوسی خودش مثلا عوامانه گفتش که خدای به مخلوقات گفت، به ملائکه دیگه آقا من خودم مثلا خدا هستم، چون داره این نیروهای خوب هستم، بال دارم، هر جا بخوام پرواز میکنم، به هر شکلی بخوام در میام، از هر جا بخوام عبور میکنم، دیوار و مانع و اینا مانع مادی مانعی برای من به حساب نمیاد، زندم هستم از اول خلقت تا آخر خلقت، هیچ وقت نمیمیرم، مرگ سراغ من نمیاد، و واقعا این خب ویژگی های خوبه، مختصات پارامترهای خوبی، بیاد دیگه من انی اله، من معبود، من خدای تا خدا هستم برایشون. خداوند میفهمد که یک چنین ملکی اگر چنین حرفی بزنه، ما جهنم رو جزا براش قرار دادیم. ملائکم از همین ها میترسن و هم من خشیت این مشفقون، میترسن دست از پا اگر خطا بکنن، حرفی بزنن که خلاف اراده و خواست پروردگار باشه، پروردگار اونها رو به جهنم وارد بکنه، ولذا این کار رو نمی کنن. بعد مرحوم شیخ طوسی میفرماید که این آیه و آیه 29 سوره مبارکه انبیا این مطلب رو به ما میرسونه که اگر از ملائکه کسی ادعای ربوبیت نماید، خداوند متعال او رو به عذاب جهنم جزا میده، آنگونه که ظالمین و گمراهان به آن، یعنی آتش جهنم، جزا داده شده اند. بعد ایشون میفهمد این آیه، دقت بکنید این نکته رو، دلالت دارد بر این که ملائکه طبعا اینطور نیستن، که چی؟ که مجبور به طاعت و بندگی باشن، آنطور که نادانان گفته اند. یعنی ایشون یه بار دیگه من میخونم، میفرماید که این آیه دلالت دارد بر این که ملائکه طبعا اینطور نیستند که مجبور به طاعت و بندگی باشند، آنطور که نادانان گفتن. یعنی طبیعت ملائکه اینجوری که مجبور به طاعت و بندگی خدا نیستن، میتونن هم بندگی و طاعت نکنن برن تو جهنم، ولی این کار رو انجام نمیدن، چون میدونن عاقبت سختی در انتظارشون خواهد بود، خداوند به اونها وعید داده. وعید یعنی چی؟ در مقابل وعده میان، اون چیزی که پاداش یعنی عقوبت هست، کیفر هست، همیشه عربیش میدونید چی میشه؟ وعید میشه. اونی که پاداش اجر و ثواب هست، عربیش وعده میشه، وعده برای اون به کار میره، وعده برای پاداش و ثواب به کار میره، وعید برای کیفر و عقوبت به کار میره، بهشون وعید داده، ترسونده بهشون قبلا. اینم گفته ای از مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه که براتون خوندیم. مرحوم طبرسی هم هست که البته اسم صحیحش طبرسی هست، ولی دیگه دوستان طبرسی میخونن، همه غلط مشهوری، صحیحش طبرسی هست، اون طبرس شهریه که منصوب به اون شهر این مرحوم. مرحوم طبرسی رحمت الله علیه باز در ذیل آیه کریمه 29 سوره انبیا، ایشون هم میفهمد که این آیه دلالت بر این دارد که سرشت و طبیعت وجودی ملائکه این چنین نیست که مجبور به اطاعت و فرمان برداری باشن، برخلاف اونچه که برخی گفتن که اونها مجبورن که اطاعت بکنن. نه، ملائکه جبری در اطاعت از خدای تعالی ندارن، مثل دیگر مخلوقات میمونن، یعنی این که عرض به خدمتون که اختیار دارن که اطاعت بکنن یا اطاعت نکنن، و ملائکه قطعا مکلفن، ایشون ملائکه هم مکلف میدونه که تکلیف دارن، که اینها باید به تکلیف خودشون عمل بکنن. خب اینها نکاتی که جلسه گذشته و حال خواندیم اینو به دست ما میده که یک، این که گفته میشه ملائکه لا یعصون الله، معصیت خداوند را نمی کنن، از روی اجبار و جبر چی؟ نیست، از روی اختیار هست، این آیات قرآن میفهمن، از روی اختیار این کار نمی کنن. از اون طرف هم ملائکه معصومن، خداوند صریحا میفهمد لا یعصون الله، وقتی میفهمد لا یعصون الله یعنی اونا اصلا معصیت نمی کنن، وقتی اصلا معصیت نکنن چی میشن؟ میشن معصوم. خب ملائکه معصومن طبق آیه قرآن، از اون ورم طبق آیه قرآن اینها جبرن معصوم نیستن، اختیارن معصومن، یعنی اینکه خودشون گناه نمی کنن. خب پس ملائکه معصوم شدن، حالا میخواییم ببینیم که ملائکه برتر از پیغمبران هستند یا پیغمبران برتر از ملائکه هستند. این بحث رو بهش میگن بحث افضلیت، یعنی بحث برتری. آیا پیامبران افضل از ملائکه‌اند یا ملائکه افضل از پیامبران هستند؟ اینجا خب یه بحث عقلی ما میکنیم، میگیم دو دو تا چهار، یعنی چی؟ یعنی این پیامبران دارای نیروهای منفی بسیاری در وجود خود هستند که اینا رو کنترل میکنن. از جمله پیغمبر داره نیروی شهوت هست، داره نیروی غضب هست، درست؟ اما ملائکه این نیروها رو چی؟ ندارن، این نیروهای منفی رو ندارن. نسبت به انبیا نیروهای منفی کمتری اونها دارن، بسیار نیروهای منفی کمتری دارن. یه دونش قرآن معرفی کرده که حب نفس، پیغمبران هم داره نیروی حب نفس هستن، اونم کنترل میکنه. خب پیامبران با داشتن نیروهای منفی بیشتری دارای مقام چی هستن؟ دارای مقام عصمت هستن. ملائکه با داشتن نیروهای منفی بسیار قلیل و اندکی که یه دونش قرآن برای ما معرفی فرموده دارای مقام عصمت هستن. کدومشون بر کدومشون برتر هستن؟ بله؟ انبیا. چون یک فردی دارای هزار تا نیروی منفی خودشو کنترل میکنه، مقام عصمتشو حفظ میکنه، نگه میداره که خدا بهش داده. یه نفرم مثلا یکی دو تا سه تا مثلا چهار تا پنج تا نیروی منفی داره، بازم مقام عصمت خودشو نگه میداره. اونی که دارای هزار تا مثلا نیروی منفی هست در وجود خودش و خودشو کنترل میکنه، این نسبت به این موجود و مخلوق دیگر چی هست؟ برتری و رجحان داره. پس اینجا ثابت میشه که انبیا با داشتن شهوت و غضب دارای عصمت هستن، نیروهای منفی که در وجودشون هست کنترل میکنن، دارای مقام عصمت هم هستن، مقام عصمتشون رو حفظ میکنن. پس ملائکه که دارای این نیروهای غضب و شهوت نیستن، اینها دارای مقام عصمت هستن. از اینجا هر دو معصومن، اما انبیا از این نظر بر ملائکه چی هستن؟ رجحان و برتری دارن. پس اگر حالا این مطلب که اثبات شد که انبیا از ملائکه افضل هستن به همین دلیل عقلی که عرض کردیم، خب اگر ما در بحث بعدی ثابت کردیم که پیغمبر ما بر انبیاء عظام هم پیغمبر اون جزء پیغمبر هاست دیگه، وقتی ثابت بکنیم، ثابت هم نکنیم این مطلب ثابت است، منظور این که وقتی پیغمبر ما بر همه انبیا افضل هست، دیگه لازم نیست ما ثابت بکنیم که بر ملائکه هم چی افضل هست، چون جزء ملائکه است خودش. پس نبی مکرم هم بر ملائکه چی هستش؟ افضل هستش. حالا در بحث بعدی باید ثابت کنیم که نبی مکرم آیا بر همه 123999 پیامبر دیگر هم برتری دارد یا ندارد، که این باید در جلسه بعدی انشالله روش بحث بکنیم. این تا همینجا بماند که بحث ملائکه و خلقت اونها و چگونگی دخالت اونها در نظام آفرینش و عصمت اونها و اینکه انبیا بر اونها برتر هستن اینجا به پایان میرسه. دیگه نکته خاصی نمونه که پیرامون این مخلوقات و این بندگان خوب خدا ما بخواییم مطرح کرده باشیم. خداوند انشاءالله که ملائکه کرامن کاتبین رو با ما میونشون رو خوب بکنه انشاءالله، و در مواقعی اونها رو هم به فریاد ما برسانه و مستغفر برای همه ما قرار بدهد انشاءالله. یک صلوات بلند خط بکنه.